بسم الله الرحمن الرحيم. این گیر سعیدی که دارای ابعاد مختلفه است، بعد عرفانی، بعد سیاسی، بعد ایثار و ابعاد دیگه است، به همه مسلمین جهان و مستضعفان و آقایانی که در اینجا تشریف دارن تبریک عرض میکنم. ما امروز یه مقایسه‌ای بکنیم بین سابق و حالا در بعضی جهات. این مقایسه از خود این مجلس باید شروع بشه. این از برکات این جمهوری است که در یک مجلس مجتمع هستند کسانی که در دوره‌های سابق در یه همچین مجالسی امکان اجتماعشون نبود. همون توجه دارید به این که در سابق بین علمای اسلام، حوزه علمیه قم و علمای تهران با دانشگاه‌ها هیچ وقت اجتماع اینطور نداشتند که در یک محیط با یک دل با یک ایده. و همینطور سفرای ممالک دوست و اساتید دانشگاه‌ها و ارکان دولتی در یک اجتماع هیچ وقت نبودن که با هم بشینن و ببینن که ما محتاج به چی هستیم و باید چه بکنیم. دامن زده بودن به اختلاف در داخل کشور ما، به طوری که تبلیغات به طوری بود که وحشت میکرد یک اهل علمی در محیط دانشگاه برد و حرفاشو بزند و همینطور دانشگاهی در محیط علم بیاید و در محیط مدارس علمی بیاد و مسائلش رو بگرد. و همینطور اساتید دانشگاه، دولتی ها، مجلسی ها، هیچ یک از اینا با هم نمیشستن که ببینن که کشور خودشون لااقل چه احتیاجاتی دارد و باید چه بکنن برای رفع اون احتیاجات. این برای این بود که به طوری تبلیغات دامنه‌دار بود که سوء ظن در همه ایجاد کرده بود، از هم وحشت میکردم، به هم سوء ظن داشتند. باید بگیم دشمنی داشتند با هم، ایجاد کرده بودن این را. از سفرهای خارجی یکیشون در محضر علما در جایی که علما جمع بودند حاضر نمیشدند، حاضر نبودند که حاضر بشند، برای اینکه اینها را اینطور معرفی کرده بودند که یه جمعیتی هستند که ارتجاعی و نمیدونم به عقب برگشته و عقب مونده و کهنه فکر کنه، از این مسائلی که دیدید که در دوره سابق خصوصا در این عهد اخیر
شده بود.
معلوم میشد که کارشناس‌های خارجی، کارشناس‌های اروپا و امریکا توجه به این معنا داشتند که این قشرها اگر با هم باشند خطرناکند، یعنی خطرناک برای اونها، و راست هم میگفتند. روی همین زمینه خود اونها به دست اشخاصی که در داخل داشتند، به دست کارکنان خودشون، به دست اشخاصی که در محیط اونها تربیت شده بودند، به دست اینها کاری کرده بودند که کنه امکان نداشت یک همچی اجتماعی. امروز ما همه در تحت یک سقف کوسه جمع شدیم و همه ما یک فکر داریم، فکر جلوگیری از اون چیزهایی که سابق بود، فکر این که نبادا دوباره دانشگاه‌های ما به دست اون اشخاص بیفتد، فکر این که نبادا روحانیه ما گرفتار اون مسائل بشند، و فکر این که نبادا کشور ما باز برگردد به یک حالی که همه دیدید چه خبر بود، چه مصیبت هایی در این کشور واقع می شد. ما امروز اینجا هستیم که ببینیم که چه بکنیم که یک وقت خدای نخواسته مسئله برگردد، چه کنیم جلوش رو بگیریم. اون چیزی که میتواند جلوگیری کند یه قدری تفکر در عید قربان و مسائل قربانگاهی حضرت ابراهیم است، ایثاری که او کرد و از خودگذشتگی که او کرد، تدبر در او و تدبر در مسائلی که در حج هست، مسائل حج و همه مسائل اسلام به طوری بین ابعاد مختلفه جمع کرده است، بین عرفان و تعبد، بین سیاست و عبادت، بین مسائل اجتماعی و سایر مسائل، این اساس را درست کردن برای اینکه ما این اساس چیز بفهمیم. اونها که در اونجا هستند تکالیفی دارند و انشاءالله امیدوارم که به اون تکالیف عمل کنند و کردند. ما هم و اونها هم بعد از که برگشتند تکالیفی داریم که این تکالیف هم دنبال همون مطالعه عید قربان است و قربانگاه ها. اونها باید سوغات بیارند اون ایثار را، اون وحدت را، و ما هم باید این معنا را بیشتر بین ملت خودمون پخش کنیم. آقایون روحانیون در سر تا سر کشور و آقایون دانشگاهی ها در سر تا سر کشور، اینها موظفند، وظیفه دارند. ما به حمدالله تا کنون بسیار قدم های مؤثری برداشتیم. وقتی شما مقایسه قدری بکنید ما بین دوره های سابق و حالا، می توانیم خوب بفهمیم که فرق ها چیست. مثلا شما بسیاریتون یا اکثرتون یادتون است که در قضیه رأی گیری برای انقلاب سفید به اصطلاح با چه هیاهویی، با چه فشاری، با چه دغلبازی هایی بیش از این نتونستن ادعا کنند که 6 میلیون بودند، با اینکه مطمئن باشید نبودند. اون همه فشار و اون دولت جائر و اون همه تبلیغاتی که اونها داشتن نتوانست عده‌ای را جمع کنند که اینا ادعا کنند 10 میلیونند. نتوانستن دروغشم بگن، مبالغشم بکنن. شما در یک کشوری که تحت فشار است از همه اطراف، تحریم های انتخاباتی از اطراف بر سرشون میبارد، تبلیغات همه جانبه بر سرشون میبارد، این مقدار اجتماعی که اینا کردم که بیش از 14 میلیون بود، اگر مقایسه بشد با هر کشور دیگری در عالم معلوم میشد که فرق ما بین اینجا و اونجا چیه و چه تحولی در ایران واقع شده است. این تحول یک تحول عجیب است که در یک رژیمی که همه قدرت ها در دستش بود و همه فشار ها در دستش بود و مزایقه از هیچ فشاری هم نداشت، در ادعای کاذب خودش نتوانست ادعا کند که ما 8 میلیون داشتیم، 6 میلیون. مبالغش و دروغش و همه بساط که رو هم ریخته شد گفت 6 میلیون. و اون وقت هم راجع به 6 میلیون هیاهو میکردن که 6 میلیون رأی دادن، با اینکه دروغ میگفتن. شما بدون اینکه یک فشاری باشد که بیاد حتما شما رأی بدید، وارد بشید رأی بدید، و بدون تبلیغات قبلی، امسال اصل تبلیغاتی در کار نبود، این جمعیت که اینطور اجتماع کرد که نظیرش در حسب مقایسه در دنیا نیست، این دلیل برای تحول بزرگی است که در کشور ما واقع شده. از اینجا برید در جبهه ها، وقتی که متفقین وارد شدن به کشور ما با اون همه بساطی که اینها ادعاشتا می کردند، به ادعای خودشون گفتن 3 ساعت ما توانستیم مقابله کنیم. بعدم وقتی که پرسیده بود ازشون اون مرد که نامرد که چطور شد 3 ساعت، گفتن ما اینا مبالغه می کنیم، اونا از اون ور آمدن ما از این ور رفتیم. با حالا مقایسه کنید که جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستادند و در مقابل همه قدرت ها، همه هم دارند توطئه می کنند، همه دستشون رو به هم دادند که رژیم سابق نگه داشتن نگه دارن جوانهای ما به هم افتادن. همه هم دست و هم دادن که در این جنگ پیروزی ایجاد کنن، هر روز هم دروغشو میگن، لیکن جوانهای ما ایستادند و جلو میرند. در طایفه نسوان شما ملاحظه کنید، اون وقت چه خبر بود، حالا چه خبر است؟ زنهای ما حالا مکتبی شدند، سر تا سر کشور ما جوری هستند که همونطور که اون جوانها در جبهه دارند خدمت میکنند، اینا پشت جبههشون محکم است و دارن خدمت میکنند، علاوه بر این که مجالس درس دارن، مجالس قرائت دارن، مجالس تدریس دارن، حتی تدریس خارج من شنیدم بعضی از زنها در جایی میگن. خب این چه تحولی است؟ پیشتر چه بود؟ مسئله زن چه بود در ایران؟ انسان حیا میکند که بگن اون اسمش آزادی بود، این اسمش اختناق است. اون آزادی بود که هر چی دلشون میخواد، هر چی انجام بدن به هر نحوهی باشه، و این اختناق است برای اینکه زنها خودشون آزادن که خدمت کنن، آزادن که پشت جبهه باشن، آزادن که درس بخونن، آزادن که چه بکنن. این اسمش اختناق است. اونا اختناق را میگن، یعنی نمیگذارید که زنها به طوری عمل کنند که ملت را فلج کنند، یه قشر جوان ملت را به واسطه اون بیابندگاری که داشتند فلج میکردند، یعنی از کار میانداختند. هیچ کس دنبال این نبود که یک فعالیت چشمگیری بکنند، یک فعالیت اجتماعی بکنند. همه دنبال این بودن که صبح که پا میشدن که کجا برن تفریح بکنن، کجا برن فرض کنید چه بکنن. بازارتون رو نگاه کنید، خیابانهاتون رو نگاه کنید. حالا وقتی که میخوان تکذیب کنن از ایران، میگن که در اونجا محل تفریح پیدا نمیشه، اون تفریح که اونا میخوان، ولی محل تفریح هست. یا زنها حالا دیگه چادر سرشونه، اون وقت به طوری تبلیغ شده بود که زن جرأت نمیکرد که به این صورتی که باید درآد، مخفی در میامدن. اونایی که میخواستن حفظ کنن خودشون، یا از خانه در نمیامدن، یا شبی وقتی مخفیانه از این ور به جای دیگه میرفتن. و هاکذا همه جهاتی که ما ملاحظه میکنیم. این حج این چند سال که امسال هم به حمدالله بهتر بوده است، این باید در دنیا این انعکاس پیدا بکند که حج این است. اون که ابراهیم خلیل الله و رسول خدا میخواستن این معنا بوده است. اونی که سوره براءت را میفرستد در اون جمع میخواند، برای همین بود است که به ما بفهماند که اونجا باید سوره براءت خوند. در اینی که اون وقت زمان رسول خدا بوده است، اینطور گرفتاری که الان مسلمین دارند اینطور گرفتاری نداشتند، یه جور دیگری بود. در این حال قرآن شریف و حدیث به ما تعلیم میکند که در حج باید این کار را کرد. آمیخته از حج و همه عبادات اسلامی آمیخته به همه ابعاد مختلف است و از معجزات انبیا و خصوصا اسلام این است که عرفانش آمیخته است با عبادتش. اگر انسان یک نفر آدم که اهل اون مسائل است همین نماز را، اون بُعد عرفانی نماز را در اذکار و در کارهای دیگرش دنبالش برد، میبیند که چه دریای خروشانی است، معراج است، معراج مؤمن است. یعنی تا اون مافوق عالم طبیعت و مافوق عالم وجود انسان را میکشاند. گاهی در یک کلمش این طور است، یک جمله گاهی اونقدر بعد معنوی دارد و بعد عرفانی دارد که اگر تحقق پیدا کند برای یک انسان سالک از همه حجاب ها میگذرد. فکنهو سوره حمد که در قرآن هست و اولین سوره است و برای نماز قرار دادن و نماز بدون حمد گفتن نماز نیست، همین سوره حمد تمام معارف درش هست، منتها اون کسی که نکته سنج باشد باید درش تأمل کند و ما اهلش نیستیم. ما میگیم که الحمدلله یعنی شایسته است، الحمدلله رب العالم یعنی شایسته است خدا که همین حمد برای او باشد. اما قرآن اینو نمیگه، قرآن میگه که اصل حمدی واقع نمیشد در جای الا برای خدا، اونم که بت‌پرست حمد است، اونم برای خداست، خودش نمیدونه. اشکال ندانستن و جهالت ما هاست. اون که میگد که ایاک نستعین، نه معناش این است که ما همه استعانت از تو انشاءالله میخواییم اینا، نه خیر، بالفعل این طوری است که به غیر خدا استعانت اصلا نیست، اصلا قدرتی دیگری نیست. چه قدرتی دیگری ما داریم غیر قدرت خدا؟ اون که تو داری غیر از قدرت خدا است؟ نه این است که ما انشاءالله عبادت میکنیم برای خدا، انشاءالله استعانت میکنیم از خدا. اصل واقعیت این طوری است، واقعیت این است که عبادت به غیر خدا، مت اصل در دنیا به غیر خدا واقع نمیشه، هیچ متی. اینهایی که مت میکنن از مثلا شیاطین و سلاطین و امثال اینها، اینها نمیفهمن که اینا مت خداست، اینا غفلت از این دارن، تو که مطلب کمال هست، مطلب برای نقصان نیست، مطلب برای کمال است. و اونهایی که هر کس از هر کس استعانت میکند، استعانت از خدا است. این سوره اینو میگه. و اگر برای اهلش، اونهایی که اهل مسائل هستند، همین یک سوره قرآن تحقق پیدا بکند، تمام مشکلات حل می شود. برای اینکه وقتی انسان دید که همه چیز از اوست، دیگه از هیچ قدرتی نمی ترسد. ما که از قدرت ها می ترسیم، برای این است که خیال می کنیم قدرت این است. وقتی انسان قدرت را قدرت او دانست، وقتی انسان همه چیز را از او دانست، این دیگه نمیتوند که از دیگری بترسد. همه خوف های ما از باب این است که نفهمیدیم که قدرت یه قدرت است و اون قدرت هم برای نفع همه است، اون قدرت هم برای نفع همه افراد و جامعه و تمام بشر اون قدرت به کار گرفته شده برای نفع اوست. ما اگر همین معنا را ادراک کنیم که هرچی هست از اوست و هرچی هست برای نفع ماست و برای تربیت ماست، اگر همین معنا را واقعا انسان ادراک کند و مشاهده کند و ذوق کند، مسائل حل می شود. ما باید مردم را با توحید آشنا کنیم. علمای الان باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند. علی غیر که ظهور ما میسلک دعای عرفه حضرت سید شهدا سلام الله علیه. متا غبت حتی تحت آج راجه قرآن هم همین است. هر کدوم یه زبانی دارند. قرآن نازل شده تا اینجا رسیده است و ادعیه ائمه ما علیهم السلام به حسب تعبیر بعض مشایخ قرآن ساعد است و هر چه مسائل بخواهید در ادعیه هست. زبان ادعیه با زبان عادی که احکام میخوان بگن دوتاست. زبان ادعیه با زبان فلسفه هم دوتاست، با زبان عرفان علمی هم دوتاست، یه زبان دیگری است موافق اینها. منتها زبان فهم میخواد، باید کسانی که اون زبان رو میفهمن توجه کنن. البته برای همه هست چیز درش. قرآن یک نعمتی است که همه ازش استفاده میکنن، اما استفاده ای که پیغمبر اکرم میکرده است از قرآن غیر استفاده است که دیگران میکردند. انما یعرف القرآن من خطبه به، دیگران نمیدونن. ما های ذره یه چیزی خیالاتی پیش خودمون داریم. اون که قرآن برش نازل شده میدونه چیه، چجور نازل شده، کیفیت نزول چیه، چه مقصد در این نزول است و محتوا چیه است و غایت این کار چیه، اون میدونند. اونهایی هم که به تعلیم او تربیت شدن، اونها هم برای خاطر تربیت او میدونن. هنر انبیا این بود است که مسائل را، مسائل دقیق عرفانی را با یه لفظی میگفتند که هر کسی یه جزی ازش خودش میفهمیده، ولی واقعش مال اوناییست که بالاتر از این افقشون است. و این هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعیه هم هست. ما روحانیون، دانشگاهی ها اگر واقعا علاقه دارن به این که این کشور محفوظ بماند، خصوصا دانشگاهی ها، اساتید دانشگاه، اگر واقعا علاقه مندن که این کشور دوباره بر نگردد به اوضاع سابق، باید مواظب باشن دانشگاهی ها، اساتید مواظب خودشون باشن در تربیت و مواظب بچه ها و جوان ها باشن در کارهایی که میکنن. باید نگه دارن دانشگاه را به یک صورتی که، به یک واقعیتی که اون واقعیت همین تحولیست که در ایران پیدا شده است. دانشگاه باید متحول باشد و البته شده است، لکن بیشتر مواظبت میخواد. علمای بلاد هم هر جا هستند و خصوصا در حوزه های علمیه باید همه جهاتی که اهل علم را، اونهایی که تازه آمدن و مشغول درس خوندن هستن، اونها را به خدای تبارک و تعالی نزدیک میکند و علاقمند میکند، همه این جهات را باید حوزه ها داشته باشن. حوزه ها باید جهات اخلاقی را درس اخلاق داشته باشن، نه یکی، نه دوتا، ده تا، بیست تا درس اخلاق داشته باشن. اگر بخواهید که آینده کشور شما یک آینده نورانی باشد، تربیت کنید اینهایی که وارد در حوزه ها هستند یا در اونجایی که درس میگید وارد میشن، تربیتشون کنید به یک تربیتی که از این عالم هجرت کنن، توجه به ماورای اینجا بکنن، روحانی باشند، یعنی روح باشند، یعنی توجه به ما ورای طبیعت داشته باشند. از اول قدم ها که برداشته می شد برای اون طرف برداشته بشه. وقتی این طور شد اینجا هم درست می شد. اون کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد، اون کس در جهات طبیعی هم قوی میشه. مثل اندیاس و اولیا با همه اون معنویات، با همه اون معارف الهیه کشورداری هم میکردن، حکومت هم تأسیس میکردن، حدود را هم جاری میکردن، کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر میگذروندند، در این حالی که در اون پایه از معارف بودند. اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم و دعوت کنید به این که با خدا آشنا بشند، با معارف الهی آشنا بشند، با قرآن آشنا بشند، اگر اینطور شد کشور شما سالم میموند و به سایر جهان سرایت میکند. قهریستیم الانم ملاحظه میکنید که این مقداری که الان در دنیا سر و صدا بلنده است، منتها یه دسته سر و صدا میکنند برای بازی دادن مردم و اظهار اسلام میکنند، اظهار این که باید قوانین اسلامی بشه بکنند، یه دستم واقعا مسلمان و دنبال این که اسلام باید باشه. برای همین موجیست که از اینجا بلند شده است و شما ملت اسلام این موج را راه انداختید و امیدوار باشید به این که خدا با شماست و شما مادامی که قدر بدانید از نعمت الهی، نعمت‌هایی خدا به شما داده است، این نعمت وحدتی که به شما داده است، این نعمت انقلابی که به شما داده است، این جوانهایی که به شما داده است، انقلابی که الان در جبهه‌ها الان هم مشغول به خدمت هستند، این اساتیدی که به شما داده است، همه اینها قدردانی می‌خواد. ما باید همه را قدر بدانیم و از همه تشکر کنیم و من از ملت ایران در همه مواردی که دارند عمل میکنند و در صحنه هستند تشکر میکنم و به همه دعا میکنم خداوند همه ملتهای اسلامی را حفظ کند و به وظایف خودشون آشنا کند و ما را هم به وظایف خودمون آشنا کند، که در این چند روزی که داریم اون طرف میریم لااقل توجه به اونجا باشد، اخلاد الالعرض نباشد. السلام علیکم و رحمت الله.